اما برنامه بعدی ما حکمت و حکومت نام داره، حکمرانی مطلوب، سازه‌های تمدنی و مدیریت منطقه‌ای. دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید.
سکنتم فی مساکن الذین ظلموا، در همون ساختمانی که اون طاغوت حکمرانی میکرد ما در همون ساختمان حکمرانی کنیم، مثل او هم عمل بکنیم. اونی که نشد که ما اون فرقی نداریم، روشمون بایستی با روش بندگان شیطان و اتباع شیطان متفاوت کنیم.
دولت مدی ترانس در آقیمه ایزادانه سازوکارهای حکمرانی در محیط پیچیده و سریعه آینده حکمت و حکومت چشمنداز حکمرانی مطلوب در گام دوم انقلاب حکمت و حکومت
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من احسان خضری خیلی خوشحال هستم که به اتفاق همکارانم در شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم با برنامه حکمت و حکومت. موضوع برنامه امروز ما حکمرانی مطلوب، سازه‌های تمدنی و مدیریت منطقه‌ای هست. ما در این برنامه تلاش خواهیم کرد که مبانی معرفتی حکمرانی منطقه‌ای از حیث آموزه‌های دینی رو مورد بررسی قرار بدیم، به خصوص حکمرانی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، اینکه چه ابعادی داره و مشخصاً در حوزه غرب آسیا و شمال آفریقا واجد چه ویژگی‌هایی هست. منطقه‌ای که شاهد حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای هست، دولت‌های ناپایدار یا بعضاً دولت‌های شکست خورده در آن حضور دارند، گروه‌های فروملی بازیگران غیر دولتی در اون مشارکت جدی دارن و حتی گروه‌های تروریستی مسلح نقش آفرینی مهمی در تحولات این منطقه ایفا می‌کنن. منطقه‌ای که در اون شتاب تحولات بالاست، از پیچیدگی برخوردار و ما با عطف به همه این ملاحظات تلاش خواهیم کرد که این رو مورد بحث قرار بدیم با کارشناسانی که دعوت کردیم و اینکه چرا حکمرانی منطقه جمهوری اسلامی ایران در طول سالیان اخیر شاهد تحولاتی بوده، این تحولات تا چند اندازه ریشه در مبانی داشته، تا چند اندازه تونسته خودش رو متناسب با تحولات روز به روز کنه و تا چند اندازه از بازیگری قدرت‌های فرامنطقه‌ای تأثیر پذیرفته. سری به پخش می‌زنیم، برمیگردیم و گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد. وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه حکمت و حکومت رو میشنوید. موضوع این برنامه حکمرانی مطلوب، سازه‌های تمدنی و مدیریت منطقه‌ای هست. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای دکتر حامد مهرآبادی، پژوهشگر دانشگاه عالی دفاع ملی و کارشناس مسائل سیاست خارجی. جناب آقای دکتر مهرآبادی، خدمت حضرت عالی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم و از شما مجری محترم.
دیگر کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر فتح‌الله کلانتری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی و کارشناس مسائل سیاست خارجی. جناب آقای دکتر کلانتری، خدمت حضرت عالی هم سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و مجری محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
بسیار عالی، تشکر میکنم. جناب آقای دکتر مهرآبادی، گفتگومون رو با حضرت عالی آغاز کنیم. ما اینو میدونیم که حکمرانی در سطح هر نظام سیاسی مستلزم یک سری مبانی معرفتی، ایدئولوژیک یا فکری و تئوریک هست. دوست دارم که در همین ابتدای برنامه ارزیابی شما رو بشنوم از این که حکمرانی اسلامی مشخصا در نظام جمهوری اسلامی ایران دارای چه مبانی و مؤلفه های معرفتی و دینی هست. بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که طبق تجربیاتی که در سطح دنیا وجود داره و بحث حکمرانی که در عرصه بین‌الملل بهش پرداخته میشه، اسلام حکمرانی خوب یا مطلوب رو در عرصه دین که حالا ما اسمش رو میذاریم حکمرانی شایسته یا در حقیقت حکمرانی اسلامی دارای ابعاد و مؤلفه های بخصوصی میدونه که شاید در بعضی از ابعاد با حکمرانی هایی که در سطح دنیا در حقیقت مطرح هست متفاوت بشه. بنده تمایل دارم مباحث حکمرانی که مطرح است از بحث اسلام یک گریزی به قرآن بزنیم و یه چند نکته در مورد حکمرانی پیامبرانی که در حقیقت در قرآن ازشون اسم برده و در حقیقت اونها حاکمیت داشتند. این رو من عرض بکنم که این خیلی مسیر ما رو برای حکمرانی در سطح دنیا و الگویی برای منطقه خودمون حداقل و کشور اسلامی باز میکنه. نکات ظریفی رو که قرآن در مورد بعضی از پیامبران مانند حضرت یوسف پیامبر و حضرت داوود پیامبر نام برده و یک نکته ای رو در مورد ذوالقرنین در سوره کهف خداوند اشاره میکنه که بنده مختصری در مورد شیوه حکمرانی و مبانی که اینها در نظر داشتن و خدمتشون عرض بکنم و انشالله این در حقیقت مبانی برای حکمرانی در سطح منطقه‌ای که ما در حقیقت الان چه بخوایم و چه نخواهیم درگیرش هستیم رو داشته باشه. در مورد اولین ویژگی که ممکنه بهش اشاره بکنیم اینه که در حکمرانی ها کیفیت، دقت و کاربری مناسب و دارای تناسب مد نظر حکمران باید بشه. در مورد داوود پیامبر عرضم به حضور شما میفرماید که وعلمناه صنعة لبوس. بعد در مورد کیفیت ساختن زره علمناه صنعة لبوس در مورد اون لباس زرهی است که داوود پیامبر از طرف خداوند مأمور به ساختنش شد. در مسیر ساختن فرمودن ان اعمل سابقات و قدر فی السرد. اینجا در مورد کیفیت ساختن و حتی دقتی که خداوند به داوود پیامبر امر می‌فرماید و مناسب بودن اون ذره در این آیه که حالا جای تفسیر داره بهش پرداخته شده که باید حتی اون در بافتن ذره اون تناسبی که مد نظر هست، دقتی که باید باشه، باید رعایت بشه. در مورد حالا ویژگی‌های دیگه هم داره، ولی نکته دوم در حکمرانی که پیامبران در حقیقت تو قرآن بهش اشاره شده سرعت عمله. یعنی یک حکمران در حکمرانی خودش نباید در تصمیم گیری و یا اعمال بعضی از ملزوماتش کندی به خرج بده. سرعت عمل در هر جایی به نظر من اگر روی منطق و عقل صورت بگیره یکی از ملزومات،
یعنی اون بهنگامی تصمیم به
هنگامی تصمیم احسن. اون شما نگاه کنید وقتی که در مقابل حضرت سلیمان قرار میشه که تخت بلقیس حاضر بشه دو نفر داوطلب میشن، یکی از اجنه داوطلب میشه و میگه که من قبل از اینکه شما از تختت بلند بشی من تخت بلقیس رو آماده میکنم. در مقابل وقال الذي عنده علم من الكتاب، در مقابلش یک کسی که علمی از جانب خدا بهش داده شده میفرماید که یا حضرت سلیمان من قبل از اینکه چشم پلک ها رو به هم بزنی، قبل از به هم زدن پلک ها من اون تخت بلقیس رو آماده میکنم و حضرت سلیمان اجازه به اون کسی میده که سرعت عمل بیشتری داره، در حالی که هر دوتا میتونستن عمل بکنن. اینجا سرعت عمل. و یک نکته ای هم که در بحث حضرت یوسف به اون پرداخته میشه و واقعا جای تأمل داره که به عنوان یک حاکم وقتی که حکومت رو به دست میگیره و مأمور میشه که خوشسالی رو از مردم برداره، در اون پیامی که به ما در حقیقت عزیز مصر میده یه نکته ای رو بیان میکنه. میگه که قال تزرعون سبع سنین دعبا فما حصدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تأکلون. یعنی کاملا زمان دقیق رو اشاره میکنه برای کارش، یعنی یک زمانبندی بسیار دقیق و تفکیک شده اقدامات و حتی در مورد اون جدا کردن اون گندم ها از خوشه و نوع مصرفش رو که بعضی از مصرفهاش امروز باید انجام بشه، بعضی ذخیره بشه برای کاشت گندم، این تفکیک بندی بسیاری از این کارها که اون یک حاکم اگر در کاری قرار بگیره باید در حقیقت اون زمانمندی دقیق و تفکیک کارها رو مد نظر داشته باشه. در مورد ذوالقرنین که من در انتهای صحبتم بهش پردازم، این که ضمانت کار و ضمانت اجرای کار و حتی محکم کاری کار، وقتی حضرت ذوالقرنین بهش مراجعه میکنن که سدی رو بسازه، این سد از نظر حضرت ذوالقرنین بسیار محکمه و وعده میده که این سد به هیچ عنوان خراب نخواهد شد تا فردای قیامت، یعنی این در حقیقت استحکام کار و محکم کاری رو ذوالقرنین در کارش میاره که وقتی میگه آتونی زبر الحدید حتی اذا صاب بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارن قال آتون افرغ علیه قطرا، یعنی اونقدر با اون قطعات بزرگ آهن محکم این سد رو می‌سازه و ضمانت رو در کارش اجرا می‌کنه. ببینید حاکم، یک حاکمی که در حقیقت سیطره حکومتش از داخل کشور خودش بالاتر رفته، یعنی در حد یک منطقه، در حد یک کشور. پیامبران از مثل حضرت داوود، مثل حضرت سلیمان و مثل حضرت یوسف فقط به حکومت داخلی خودشون بسنده نکردن و این مواردی که از قرآن بهش اشاره کردم میتونه ضمانت اجرایی و مبانی باشه که در قرآن برای یک حکمرانی و حکومت در سطح دنیا بهش پرداخته بشه.
بسیار عالی. جناب آقای کلانتری، ما از بحث مبانی عبور میکنیم، هرچند من در ادامه احتمالاً به این بحث خواهم برگشت. رهیافت کلی حکمرانی منطقه‌ای ایران به چه شکل هست؟ اون تصویر کلانی که میشه ترسیم کرد، ما چه بخوایم چه نخوایم، آقای دکتر یک تقسیم بندی قدیمی وجود داره در مورد مبانی تمدنی ما ایرانی اسلامی و ما مدعی این هستیم که نظام جمهوری اسلامی قادر بوده این دوتا رو جمع کنه و این نسبت متوازنی بین اینها برقرار کنه. چرا آقای دکتر کلانتری عزیز ما وقتی بحث حکمرانی منطقه‌ای رو مطرح می‌کنیم ناخودآگاه ذهنمون به سمت غرب آسیا و شمال آفریقا میره؟ یعنی در حالی که بعضی‌ها معتقدن که ما حوزه‌های دیگه‌ای مثل قفقاز و آسیای مرکزی اینا رو داریم، حتی بعضی‌ها معتقدن که به لحاظ تمدنی ما تو اون حوزه قفقاز و آسیای مرکزی قرابت‌ها و نقاط مزیت بیشتری داریم، اما به نظر میرسه بین وجه ایرانی اسلامی شاید ما ترجیحمون به حوزه غرب آسیا و شمال آفریقا بوده. من دوست دارم شما اشاره‌ای به این بحث کنید که آیا واقعا این تصویر و تصور درست هست و اگر بنای ما بر این بوده که اولویت سیاست خارجیمون از حیث حکمرانی به سمت غرب آسیا بره، چرا و با چه منطقی این گزینش رو انجام دادیم؟ بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، مجدداً عرض سلام و عرض ادب دارم. آقای دکتر مهرآبادیشون مبانی رو مطرح فرمودن، من دیگه از ذکر آیات و قرآن و روایات خودداری میکنم و میرم سر اصل قضیه. خب ما ببینید، اولا به دنبال حکمرانی اسلامی یا حکمرانی انقلابی هستیم. ما چون یک گود گاورننس داریم که بهش میگن حکمرانی خوب، این از تئوری و نظریه پردازان غربی نشأت گرفته، ولی ما دنبال در واقع ریولوشن گاورننس هستیم، یعنی حکمرانی انقلابی یا اسلامیک ریولوشن یا حکمرانی اسلامی که با مبانی دینی و با مبانی عقیدتی ما کاملا همسوه. خب در این راستا سیاست خارجی جمهوری اسلام ایران برای حکمرانی قطعا بر اساس همون سه اصل عزت، حکمت و مصلحت هست که سیاست خارجی خودش رو در سطح منطقه و در سطح جهان اعمال میکنه. ولی این که چرا شیفت پیدا کرده به سمت غرب آسیا، علتش اینه که القاها و علائق ژئوپلیتیکی ما در غرب آسیاست. ببینید هر کشوری، هر نظامی که میخواد روابط خارجیش رو توسعه بده، حکمرانی خودش رو توسعه بده، به دو چیز نگاه میکنه. اول یک، نیازها، القاها و علائق ژئوپلیتیکی خودش چیه؟ دو، این علائق و این نیازها در چه منطقه ای وجود دارد؟ با تعجب این دو عامل میره که شما میفرمایید که چرا ایران غرب آسیا که دنیایی از تشنج انتخاب کرده، دنیایی از ناآرامی انتخاب کرده، یک امنیت ژله‌ای و شکننده‌ای داره انتخاب کرده. این برمیگرده به اون نیاز و در واقع علاقه ژئوپلیتیکی ما که ما مجبور هستیم در این منطقه به دنبال حکمرانی باشیم. اولا هیچ کشوری، هیچ دولتی حکمرانی خودش رو صرفا در مرزهای سیاسیش اعمال نمی کنه. حکمرانی رو توسعه میدن به مرز نیازهاشون، یعنی فراتر از مرزهای سیاسیشون. خب گاهی اوقات ایدئولوژی یا دین این مرز را تعریف میکند که در واقع به نوعی میشه بگیم که حکمرانی مبتنی بر ایدئولوژیک، که این حکمرانی حکمرانی مورد نظر ما نیست. یعنی ما یک کشور اسلامی هستیم، انقلابی هستیم، اما در روابطمون صرفاً به مسائل ایدئولوژیک با هیچ کشوری نگاه نمی‌کنیم. چون شما می‌دونید ما با چین هم ارتباط داریم، یک کشور کمونیست، ارتباط خوب هم داریم،
بر مبنای منافع ملی،
بر مبنای منافع ملی. پس این که ما آیا مبنای ارتباط و حکمرانیمون صرفا مسائل ایدئولوژیک، نه خیر، این نیست. ما بر اساس منافع ملی، بر اساس علاقه ژئوپلیتیکی در منطقه به دنبال حکمرانی انقلابی هستیم. اما در این منطقه غرب آسیا خب مستظرید بازیگران زیادی وجود دارند. به هر حال به خاطر منابع عظیمی که در این منطقه وجود داره و هر کدوم از این بازیگرها هم به دنبال سهم خواهی خودشون هستن. خب طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که در قانون اساسیش حمایت از مستضعفین، حمایت از مظلومان وجود داره و به عنوان کشوری که به دنبال حکمرانی مطلوب به مصادره برای خودش نیست، صرفاً به دنبال یک حکمرانیه که مطلوبیت ها و خاص کشورهای متقابل را هم در نظر میگیره. لذا در منطقه غرب آسیا کشور ما الحمدلله به عنوان یک محور حکمرانی الان مطرح است. یعنی این در منطقه و در سطح بین‌الملل پذیرفته شده که ایران دروازه ورود به غرب آسیا است. خب از نظر جغرافیایی و ژئوپلیتیکی میدونید خب ایران چهارراه، به عنوان یک شاهراه چهارراهی است در کشور. حالا کاری به مسائل جغرافیایی نداریم، ما بیشتر نگاه سیاسی به منطقه داریم. لذا این رو تونسته تثبیت بکنه که در واقع مدخل و دروازه ورودی به غرب آسیا ایرانه. شما اگر میبینید که روسیه، پوتین بلند میشه میاد خدمت مقام معظم رهبری، این دلیلش اینه که میدونه راه حضور در سوریه ایرانه، میدونه که مسیر حضور و ورود در منطقه ایرانه. اگر میبینید آمریکا این همه ستیزجویی با ایران میکنه، میدونه راه ماندگاری و تثبیتش در منطقه ایرانه. ایران در واقع قطب، یک جزیره امن از امنیت هست که در یک دریای ناامنی در خاورمیانه یا غرب آسیا قرار گرفته.
آیا تو اصخایی میکنم، حالا چون روسیه البته به لحاظ مثال و برای تقریب ذهن اشاره کردید، ولی من راجع به همین روسیه، نکته‌ای که مطرحه اینه که روسیه بازیگریش در غرب آسیا از نوعی است که بین همه کنشگران منطقه نوعی توازن ایفا میکنه. در واقع به صورت مشخص بین ایران، عربستان سعودی، ترکیه و رژیم صهیونیستی کم و بیش روسیه سعی میکنه که یک نسبت منطقی از حیث منافع ملی خودش برقرار کنه. به همین دلیل در پرونده های مختلف منطقه سعی میکنه که کم و بیش این ملاحظه رو رعایت کنه. آیا این نکته شما باش موافق هستید؟
بله، روسیه ببینید دو تا ملاحظه داره در منطقه. اولین ملاحظهش، خب روسیه به دنبال بازیگری هست، بازیگر قدرت محوری منطقه هست. منتها دو ملاحظه داره. اولین ملاحظهش آمریکاست. هر جایی که آمریکا حضور داشته باشه، طبیعتاً روسیه هم تلاش میکنه در اونجا حضور مضاعف‌تری داشته باشه نسبت به آمریکا در هر منطقه‌ای. خب آمریکا در منطقه ما حضور داره، به هر حال روسیه هم تلاش میکنه که با حضورش نقش آمریکا رو در منطقه کم رنگ‌تر کنه نسبت به خودش. این یک ملاحظه. ملاحظه دومی که روسیه الان به عنوان یک بازیگر داره تلاش میکنه، به حال روسیه یک بار از مبانی ایدئولوژیک شکست خورده، کشورش تجزیه شده، به شدت از گروه های تروریستی موجود در منطقه هراس داره و به این جنبندی رسیده که راه مدیریت و راه مهار این گروه های تروریستی ایرانه، جمهوری اسلامی ایرانه، با توجه به بازوها و عمق استراتژیکی که در منطقه داره و بازوهای مقاومتی که در منطقه داره. لذا خب از یک طرف با عربستان در مسائل اقتصادی بیشتر ورود میکنه، با جمهوری اسلامی ایران در مسائل امنیتی بیشتر ورود میکنه، با سوریه در مسائل نظامی بیشتر سعی میکنه تعامل برقرار کنه، با چین بخصوص چین چون تقریبا در سیاست‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با روسیه همسو شده به طور ناخواسته، چین هم یک قدرتیه که در مقابل آمریکا هست، خب با چین قطعاً چون یک قدرت اقتصادی هم هست و بخصوص در بحث دریای جنوبی چین هم اخیراً با آمریکا دچار یک تناقضاتی شدن، ارتباطش با چین بیشتره، به لحاظ اینکه از یک طرف هم چین را هم یک رقیبی برای خود می‌داند. اما در مجموع جنبندی کنم از اون، روسیه کشوری هست که با هیچ کشوری روابط استراتژیک و راهبردی برقرار نمی‌کنه. این در دکترین کشور روسیه نهادینه شده، از زمان قبل از پوتین هم است. روسیه تمام تعاملات و روابطش رو با کشورها در سطح تاکتیکی تعریف می‌کنه. به همین خاطره که بعضی از کارشناس‌ها معتقدن که روسیه دوست استراتژیک ایران نیست، یا به عبارت دیگر روسیه ائتلاف و همکار استراتژیک ایران نیست، اما به عنوان یک دوست تاکتیکی که کارهای مقطعی و کوچیک را با هم انجام بدن، این میتونه مؤثر باشه. چون روسیه یک ملاحظه هم داره در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران، به هر حال روسیه در حوزه مسائل سیاسی، امنیتی، نظامی همیار و ائتلاف استراتژیک رژیم صهیونیستیه، یعنی
برای مراودات گسترده تجاری و امنیتی با
رژیم صهیونیستی. لذا در تعامل با جمهوری اسلامی ایران همیشه نگاه اولش رژیم صهیونیستی. ما باید به این نکته هم در تعاملات با روسیه توجه داشته باشیم، اما به عنوان یک بازیگر فعال الان در منطقه غرب آسیا در تمام حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی و امنیتی حضور فعال داره.
تشکر میکنم جناب آقای دکتر کلانتری. شنوندگان عزیز، رادیو گفتگو رو میشنوید، برنامه حکمت و حکومت. از اینکه ما رو همراهی میکنید بسیار سپاسگزارم. برمیگردیم، در خدمت شما خواهیم بود. وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه حکمت و حکومت رو میشنوید. موضوع این برنامه حکمرانی مطلوب، سازه‌های تمدنی و مدیریت منطقه‌ای هست. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای دکتر حامد مهرآبادی، پژوهشگر دانشگاه عالی دفاع ملی و کارشناس مسائل سیاست خارجی، و جناب آقای دکتر فتح‌الله کلانتری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی. جناب آقای مهرآبادی، برخی از مؤلفه‌هایی که شما منبعث از آموزه‌های دینی ما استخراج کردید، کیفیت یا اتقان در کار، استحکام، سرعت عمل، توازن، زمانبندی و مواردی از این دست در نوع خودش مهمه، اما اون چیزی که محل پرسش هست اینه که چه انطباق یا چه نسبتی با اکنون ما داره، به خصوص در حوزه حکمرانی منطقه‌ای ما. یعنی وقتی ما میگیم مشخصا زمانبندی در تصمیم و کنش یا سرعت عمل یا اتقان در کار، چه معنا و مفهومی رو اراده میکنیم به خصوص در حوزه سیاست خارجی و حکمرانی منطقه‌ای؟
خسته نباشید، عرض میکنم خدمت عزیزان. نکته ای رو که اشاره فرمودید اتفاقا همون بحثیه که من در ادامه میخواستم بهش بپردازم، که این مبانی در کار ما کجا بیشتر خودشون نشون میده. ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی ناگزیر در یک عرصه بین‌المللی وارد شدیم. یعنی ما نظم جهانی رو که مد نظر غرب بود با انقلاب خودمون به هر حال دوچار نقص کردیم، یعنی تعریفی که اونها از نظم جهانی داشتن رو ما با انقلاب خودمون در حقیقت به هم زدیم و در حقیقت اون دو قطبی رو که شرق و غرب ایجاد کرده بودن رو با یک قطب اسلام به سه قطب تبدیل کردیم. قطعا نقش ما و بازیگری ما در منطقه و دنیا قابل احساس برای کشورها. و نقطه‌ای رو که حالا شما از مبانی بهش اشاره کردی و رابطهش با حکمرانی امروز ما اینه که واقعا بنده اعتقاد دارم که حکمرانی که در سطح منطقه توسط جمهوری اسلامی ایران صورت میگیره ناشی از قدرت و کیفیت حکمرانی در داخلشه. یعنی رابطه حتما وجود داره.
اون چیزی که مصطلح در ادبیات علوم سیاسی و روابط بین‌الملل تحت عنوان که سیاست خارجی امتداد سیاست داخلی.
احسن. همین نکته در حقیقت اون مسئولیتی که بر دوش ما هست رو خیلی راحت تر میکنه. یعنی اگر ما تونسته باشیم 40 سال انقلاب خودمون رو اداره کنیم و 40 سال با تمام دشمنی ها و منازعاتی که در دور و بر جمهوری اسلامی رو ایجاد داره و قوانینی که اونها وضع میکنن و ما طبق قوانین اسلامی نمیپذیریم و دچار چالش ها شدیم تا حالا و به هر حال اون قدرتی رو که اونها از ما دیدن و از اسلام دیدن و از امام ما دیدن و ترسیم که این قدرت فراگیر بشه در همین ها وجود داشت و ما در مقابل همین ها 40 سال ایستادیم و گام دوم رو شروع کردیم. اتفاقا در ادامه برای ادامه کارمون در منطقه این سرعت عمل و این دقت و این اتقان کار تا حالا نتیجه خودش رو داده. شما نگاه کنید همین بحث سوریه که آقای دکتر اشاره کردن، خود آقای پوتین اشاره میکنه که ایران ما را از خواب زمستانی بیدار کرد، چون نماد روسیه همون خرس قطبی یا خرس هست. چرا؟ بعضی از مواقع حتی قدرت های جهانی هم اون بینشی که باید نسبت منطقه داشته باشن و نسبت به منافع خودشون داشته باشن ندارن، ولی سرعت عمل ما، اون دقت ما در کار باعث شد که روسیه در جریان سوریه سر خط بیاد. یعنی شاید تمایلی در ابتدای کار برای ورود نداشت، ولی چی شد که روسیه اومد و در کنار ایران در مقابل حال آمریکا و فرانسه، انگلیس و همه کشورهای عربی که در خودش منفعتی در سوریه و هر آن لحاظ کرده بودن بیسته و در حقیقت ادامه سیاست های جمهوری اسلامی ایران رقم بزنه. هرچند هر کشور برای خودش منافعی داره و قطعا روسیه هم از منافع خودش نمیگذره، ما هم به قول معروف دنبال این نیستیم که روسیه در تمام مبانی با ما همراه باشه، اما در همون مشترکاتی که با هم در منطقه داریم میتونه به عنوان یک به قول معروف بازیگر همراستای ما عمل بکنه. بنابراین اگر ما بتونیم این سرعت عمل و این اتقان و اون در حقیقت دقتی که نسبت به کشورهای دیگه در راستای منافع خودمون وجود داره تعریف بکنیم و دامن بزنیم، به مراتب به عنوان یک الگو در سطح منطقه و جهان مطرح خواهیم بود و در حقیقت 40 سال دوم و در حقیقت گام دوم انقلاب رو محکمتر و سریعتر برخواهیم داشت. و کما اینی که الان هم صورت گرفته، شما الان اگر دقت بکنید کشورهای منطقه حالا مصطلح هست ضد آمریکایی نبودن بعد از انقلاب. اگر امروز شعار مرگ بر آمریکا رو در منطقه میشنویم، از این به بعد حالا بعد از این حادثه اخیری که رخ داد و شهادت جانسوز سردار و بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی صورت گرفت، این تبدیل به عمل خواهد شد. یعنی در حقیقت یک گامی رو شروع شد و این گام ادامه پیدا کرد و به نقطه اعتلای خودش رسید. به خاطر اون مبانی رو که جمهوری اسلامی رو در مد نظر داشت و مبانی رو که خود حاج قاسم سلیمانی بهش قائل و ادامه داد و اون رو در منطقه نهادینه کرد. یعنی چه بخواهیم و چه نخواهیم، منطقه جمهوری اسلامی ایران با حکمرانی که بر مبنای اسلام و اسلام ناب رقم خورد، نه اسلام ترکیه، نه اسلام عربستان، نه اسلام برحال اون داعشی که باش درگیر بودیم. اون اسلام نابی رو که حضرت آقا در مورد حاج قاسم فرمودن که تربیت شده اسلام و انقلاب، اون منبعث از این اسلام و این انقلاب بود و تأثیر خودش در منطقه گذاشت و نقش آفرین خودش رو با اون عنایت هم که خدا بهش فرمودن انجام داد و ادامه داد.
بسیار عالی. جناب آقای کلانتری، تحولات اخیر منطقه رو چجوری ارزیابی میکنید و اینکه چه تأثیری در موازنه قوا داره؟ بالاخره یک محور جبهه مقاومت هست که دال مرکزی اون جمهوری اسلامی ایران هست، یک محور عربی ابری در واقع امریکای غربی هست و شاید محور سومی به یک معنا وجود داشته باشه شامل بازیگران میانی یا میانجیگر که معمولا در حال رفت و آمد بین این و آنند. ما بعد از اینکه شهادت سردار سلیمانی رو داشتیم، شهادت ابو مهدی المهندس و سایر همرزمانشون رو، و بعد از اون مصوبه پارلمان عراق رو داشتیم مبنی بر الزام خروج نظامیان امریکایی از عراق، حتی بعد از اون سفر امیر قطر به ایران که به نظر می رسید سفر مهم و راهبردی باشه، به نظر می رسید که شتاب تحولات در غرب آسیا خصوصا در دو هفته اخیر بسیار بالا بوده. من دوست دارم ارزیابی شما از آخرین تحولات منطقه و لزوم بهبود کیفیت حکمرانیمون در منطقه رو جویا بشم.
بله. خب عرض سلام و ادب مجدد دارم. من قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم یک تذکر کوچیک از کنم و با یک مقدمه به سوال شما بزنم. محور عربی ابری آمریکایی درست نیست. ما این کلمه عربی، بالاخره کشور عربی که همه با ما دشمن نیستن، محور سعودی ابری آمریکایی، این یه مقداری با راهبردها و سیاست ما در منطقه همسوتره. این یک بحث. بحث دوم، ببینید حکمرانی سه ذل داره، یک مثلث سه ذلیه. یک ذلش قدرت ملیه، یک ذلش تهدید ملیه و یک ذلش هم امنیت ملی برای هر کشور. در کشور ما که به دنبال حکمرانی انقلابی و اسلامی هستیم، حکمرانی ما باید سراغ 5 تا اصل مهم بره. 1 نظام سازی بکنه، 2 دولت سازی بکنه، 3 ملت سازی بکنه، 4 امت سازی بکنه و 5 هم نهایتا تمدن سازی یا همون رسیدن به تمدن اسلامی یا همون اسلام نابی که برادر عزیزمون بهش اشاره کردن. خب ما نظام سازی رو خوب انجام دادیم، الحمدلله نظام اسلامی، انقلاب اسلامی شکل گرفته، دولت اسلامی در حال شکلیه، ملت سازی هم موفق بودیم. ما در حال امت سازی هستیم. برای حکمرانی منطقه‌ای باید به دنبال امت سازی باشیم در سطح منطقه. امت اسلام را در سطح منطقه ما تجربه که من میخوام ربطش بدم به همین تحولات منطقه. ببینید اولا آیا راهبردها عوض شده؟ آیا بازیگران عوض شدن؟ آیا تحولات امنیتی و تهدیداتی منطقه عوض شده؟ محیط به قدری آنی هست، تحولات محیطی به قدری آنی هست که واقعا نمیشه بگیم که راهبردهایی که ما داریم ارائه میدیم مثلا تا 1 سال آینده تا 2 سال آینده این راهبردها ثابته و پابرجاست. خب ملاحظه فرمودید در طول 1 ماه گذشته تحولات محیطی چه اتفاقاتی افتاد. ببینید استارت تغییرات تحولات محیطی از شهادت ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی شروع شد که شهادتش خیر و برکت بود برای کشور، منطقه و جهان. در داخل کشور خب حتی خود ماها که به هر حال ادعای انقلابیگری میکنیم، ادعای حزب‌اللهیگری میکنیم، یه مقداری ناراحت بودیم، نگران، دغدغه داشتیم از تحولات منطقه. ولی وقتی که فوج عظیم تشییع کنندگان شهادت شهید سلیمانی دیدیم، اصلا یک امیدواری در ما ایجاد شد. تمام این اختشاشات و شلوغی های داخلی شسته شد. اختشاشات داخل عراق به تثبیت نسبی رسید. کل منطقه و جبهه مقاومت یک قوت قلب و یک امنیتی براشون ایجاد شد. به شدت محاسبات ترامپ رو به هم زد. اولا ترامپ به شدت دچار اشتباه محاسباتی بود که این عمل انجام داد. ترامپ اختصاصات عراق دید، ناامنی ایجاد شده در عراق دید، بعد متعاقبش تحولاتی که در لبنان اتفاق افتاد که به استعفای نخست وزیر انجام شد، اون نارامی لبنان هم دید، متعاقبش اختصاصات داخل کشور خودمون دید، فکر کرد که اوضاع منطقه و اوضاع ایران به عنوان محور مقاومت داره به سمت فروپاشی داخلی میره. لذا این اشتباه محاسباتیش باعث شد که دست به ترور شهید سلیمانی بزن. وقتی که ترور انجام شد، مراسمات را دید، عزاداری ها را دید، به شدت پشیمان شد و در همون روز دیدید که اردوغان به ایران زنگ زد، پوتین به ایران زنگ زد، نخست وزیر قطر اومد، چندین کشور پیغام پسغام که هر چه که میخواید من میدم اما اقدامی انجام ندید علیه ما. یعنی صراحتا پیشنهاد هر نوع منابع مالی را داد به ایران که اقدامی علیه ما انجام ندید. خب اذهان عمومی نمیپذیرفت. این جماعتی که آمده بودن اینا پاسخ میخواستن، رهبر معظم انقلاب پاسخ میخواست با اون کیفیت نماز میتی که قرائت شد، با این عزاداریه که در سطح کشور شد پاسخ میخواستن. پاسخ انجام شد الحمدلله با یک اقدام بسیار قاطع و که در طول 80 سال گذشته تاریخ بی نظیر بوده. کشوری بخواد با آمریکا موشک بزنه، اصلا حتی روسیه هم که الان به نوعی به طور تلویحی قدرت دوم جهان است، اجازه چنین کاری به خودش هیچ‌وقت نخواهد داد. خب در دو مقطع، در چندین مقطع، مثلا دو مقطع به طور مشخص، یکی سقوط پهپاد و یکی هم این موشکایی که به پایگاه آمریکایی در عین الاسد و در اربیل شلیک شد، خب این اون هیمنه و اون هژمونی و اون پرستیژ آمریکا رو کاملا شکست. و من میگم که حتی اگر هیچ تلفاتی هم نداشته باشه این موشکایی که شلیک شد، اما همینی که هژمونی و هیمنی آمریکا شکست، این بزرگترین حقارت رو داره آمریکا در طول تاریخش.
آقای کلانتری، نکته‌ای که وجود داره و من دوست دارم که از دل این نکته یا رویداد این رو استخراج کنیم که آیا راهبرد آمریکا دچار تغییر شده یا نه، این که آیا تصمیم به ترور حاج قاسم و همرزمانش یک تصمیم مقطعی موردی و مصداقاً در همین قضیه خلاصه شد و تمام شد، یا اینکه نه آمریکا نوعی راهبرد سخت‌تر رو در مقابل محور مقاومت در پیش گرفته و شاید ترور فیزیکی که از دستورکارهای جدی اونها باشه. چون تصور ما، شاید تصور برخی از تحلیلگران سیاسی هم این باشه که آمریکایی‌ها پیش از این هم امکان اطلاعاتی یا عملیاتی برای ترور حاج قاسم رو داشتن، اما اراده سیاسی یا به تعبیر بهتر جرأت این کار رو نداشتن. چه اتفاقی میفته که ترامپ و تیم امنیتیش احتمالاً به این جنبندی میرسن که میتوانند این کار رو انجام بدن و از تبعاتش هم مسئول بمونن؟
بله، بنده هم معتقد هستم که آمریکا اگر میخواست این ترور را قبلن یا زودترم انجام میداد، این توان رو داشت به اعتقاد من. اما چرا این کار را انجام نداد؟ برای اینکه از قدرت سخت جمهوری اسلامی ایران به شدت هراس داشت، به شدت از قدرت نظامی و توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران هراس داشت. منتها عرض کردم این اتفاقاتی که افتاد، بحث اختصاصاتی که در داخل انجام شد، بحث عراق، بحث لبنان، این یه مقداری آمریکا رو دچار اشتباه محاسباتی کرد و تیم مشاور ترامپ رو و دست به این کار زدن. خب آیا نه، آمریکا به هیچ وجه دیگه توان اقدام سخت علیه جبهه مقاومت رو نداره و در طول این چند روز که شهید سلیمانی شهید شد، مدام با از طریق کشورهای مختلف تلاش میکنه که ایران رو متقاعد بکنه که اقدام بعدی را انجام ندهد. چرا؟ چون که رویکرد و راهبرد ایران از تهدید محوری به امنیت محوری تغییر پیدا کرده و این خود آمریکایی‌ها متوجه شدن. یعنی چی؟ رویکرد تهدید محوری یک رویکردیه که بر اساس اصل هزینه و منفعت هزینه زیاد داره. شما اگر رویکرد تهدید محوری رو در دستور کار قرار بدی، به نوعی دشمن تراشی برای خودت میکنی و این دشمن تراشی هزینه داره. ولی اگر این رویکرد تبدیل به امنیت محوری کردی و روی کرده امنیت محوری قدرت ساز، قدرت آفرین، قدرت افزاس، یا به تعبیر خود غربیا بیلدینگ پاور، پروژکت پاور، سینرژیک پاور. لذا وقتی که قدرت ساز و امنیت ساز، فرصت ساز هم هست، یعنی یک فرصت هایی رو این روی کرده امنیت محوری ایجاد میکنه برای جمهوری اسلامی ایران که شما به جای اینکه بری هزینه بکنی و با دشمنت مقابله بکنی، بیا قدرتت رو زیاد کن، امنیتت رو زیاد کن. از قبل امنیت تولید شده این خود به خود تهدیداتت رو خنثی میکنه. یعنی یک ضرب المثل عامیانه داره، میگه که مال خودت رو محکم بگیر، همسایت رو دزد نکن. قدرت خودت رو زیاد کن، امنیتت رو ایجاد کن، با کسی دیگه نیاز نیست درگیر بشی. اصلا خود اون کسی که میخواد با دشمنی بکنه، از قبل امنیت ایجاد شده در اون کشور خود به خود عقب نشینی میکنه. لذا راهبرد جمهوری اسلامی ایران در منطقه و رویکردش از تهدید محوری به امنیت محوری تغییر پیدا کرده. آمریکاییان متوجه این تغییر راهبرد شدن و به همین خاطر است که آمریکایی‌ها به شدت به دنبال تعامل و به دنبال مذاکره با جمهوری اسلامی ایران هستند، چون میدونن این روی کرده امنیت محوری که جمهوری اسلامی ایران داره دنبال میکنه تبعات بسیار بدی برای آمریکا در منطقه داره. و اولین پالسش هم ما دیدیم، اولین پالسش اینه که در طول دو هفته گذشته بیش از دو سوم نیروهای آمریکایی که در منطقه بودن از منطقه خارج شدن. یعنی من به جرئت به شما میگم
این آمار دقیق هست دکتر؟
بله بله، آمار که هیچ وقت دقیق نیست،
یعنی منبع مشخصی وجود داره که ما بتونیم یک برآوری داشته باشیم.
بله،
به لحاظ تعداد نظامیان
بله،
آمریکا خارج شده.
یکی از منابعش شما، من به خدمت شما عرض کردم آمریکا 14,000 نیرو در عراق داشت فقط.
بله
خب خودش داره میگه که آقا پا بعد این 14,000 نیرو عمدش در عین الاسد بود. پایگاه عین الاسد در الانبار بزرگترین پایگاه خاورمیانه است. شما وقتی که این پایگاه رو مثلا اگه سامرا مشرف شده بودید، از کازدامین رو به سامرا که مشرف میشید، سمت راستش جاده کاملا مشخصه. یک پایگاه یه مثلا 30-40 کیلومتر باید با سرعت 100 کیلومتر بری یه همچین پایگاه. خب خودش میگه تلفات نداشته. خب یعنی چی؟ یعنی این پایگاه خالی بوده، در حالی که این پایگاه حداقل از این 14,000 نفر، چون آمریکا در عراق 14 تا پایگاه داره، بزرگترینش هم اینو نسده. من به جرئت میگم که اگه 14,000 تا نیرو داشته، حداقل 6-7,000 نفرش در اینو نسد بود.
بسیار عالی. خب
همینی که میگه تلفن نداشته یعنی خالی کردن دیگه. این یه فکتش که خودش میگه. فکت دومش هم بالاخره ما داریم تحرکات آمریکایی رو در دریا، در هوا، در زمین داریم رصد میکنیم. مدام در حال جابجایی ادوات، تجهیزات و ماشین جنگی خودشون هستن به سمت عرب. این اولین یعنی نقطه عطف تحولاتی که در منطقه در طول چند روز یا کمتر از یک ماه گذشته اتفاق افتاده، یک خروج نیروهای آمریکایی از منطقه داره به شدت انجام میشه، و دو به التماس افتادن آمریکا یا به واسطه کشورهای دیگر برای انتقام نگرفتن جمهوری اسلامی ایران.
بسیار ممنونم جناب آقای مهرآبادی. ما میدونیم که حکمرانی یک بسته منسجمی است از اجزا و اضلاع مختلف، یعنی هم ابعاد فرهنگی داره، هم ابعاد اقتصادی داره، هم ابعاد اجتماعی داره، هم ابعاد خب طبعا نظامی و اینها هم داره. دوست دارم که در حوزه حکمرانی منطقه ما به این مؤلفه‌ها شما اشاره بفرمایید، به خصوص ناظر به سازه‌های تمدنی، که تمدن در معنای دقیق کلمه ما میدونیم که تمدن در همه این حوزه‌ها هست، یعنی شما هم قدرت علمی باید داشته باشید، هم قدرت اقتصادی، هم فرهنگی و مواردی از این دست. اون چیزی که تحت عنوان عمق راهبردی گفته میشه به یک معنا همه اینها رو در بر میگیره. چه ظرفیت‌هایی از این حیث جمهوری اسلامی ایران در منطقه داره و بر اساس تجربه 40 سالی اخیر ما تا چه اندازه این ظرفیت‌ها رو تونستیم استفاده کنیم و بالفعل کنیم اونها رو؟ بفرمایید.
خسته نشوید، عرض می‌کنم خدمت عزیزان و تشکر می‌کنم آقای دکتر. دقیقاً اشاره فرمودن. قبل از اینکه ورود پیدا بکنم به بحثی که شما فرمودید، دوست داشتم در ادامه مبحث دکتر کلانتری یه نکته‌ای رو بنده عرض کنم. که بی ارتباط با بحث شعر جناب عالی هم نباشه.
خواهش
می‌کنم. بله، ما عرصه‌های تمدن سازی رو باید در تمام عرصه‌ها تعریف بکنیم و الحمدلله جمهوری اسلامی ایران این ظرفیت رو داره که هم از نظر اقتصادی، حتی نظامی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی بتونه از ظرفیت خودش برای حکمرانی منطقه‌ای استفاده بکنه و کما این که امروز شاهد این اثرات هستیم، هرچند ادعا نداریم که تمدن اسلامی رخ داده، یعنی با همه اضلاعش و در حقیقت همه جنبه‌هاش، ولی این ظرفیت رو در خودمون میدونیم. همونطوری که مقام اعظم رهبری این گام‌های انقلاب رو تعریف کردند، از انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، کشور اسلامی و در حقیقت امت اسلامی، خود ما قائل هستیم که ما در مرحله دولت انقلابی طبق تاکید آقا مونده‌ایم. ولی آیا این ظرفیت رو در خودمون می‌بینیم؟ بله، ما امروز به برکت این انقلاب و اسلامی که خود اسلام همه جنبه‌ها رو در نظر می‌گیره، یعنی خود اسلام هیچ وقت تک محوری نیست، فقط به دین افراد نگاه نمی‌کنه، خود اسلام و اسلام نابی که در این انقلاب تبلور پیدا می‌کنه جنبه‌های اقتصادی، حتی نظامی، فرهنگی، اجتماعی را مد نظر داره، یعنی تک بعدی نیست. اگر ما در کشور خودمون انقلابی رو پا کردیم و مبنای انقلابمون رو اسلام قرار دادیم، در تمام ابعاد برای رسیدن به اهدافمون تلاش کردیم و کشورهای حداقل همسایه و همسوی ما این برکت رو دیدن. شما بچه اشتراکی رو که با کشورهای همسایه خودمون، اسلامی خودمون داریم، شما نگاه بکنید کمتر کشوری رو سراغ دارید که اثری از جمهوری اسلامی درش دیده نشده و این مقدمه یک تمدنه. شما امروز در لبنان، در حتی فلسطین، عراق جای خود داره، سوریه جای خود داره، شما از عکس هایی رو که در دست مردم هست، شعار هایی رو که در بین مردم رواج پیدا کرده، اینها از کجا اومده؟ اینها قطعاً اثراتی بوده که از این انقلاب و جمهوری اسلامی ایران منتقل شده و این ادامه پیدا خواهد کرد و به اینجا هم ختم نخواهد شد، کما اینکه یک برشی از تاریخ زده شد و از این به بعد در حقیقت تاریخ جلوه دیگری رو از جمهوری اسلامی ایران خواهد دید در منطقه. یکیش همین در حقیقت مصوبه مجلس عراق بود که این هدف حاج قاسم سلیمانی بود، یعنی هدف حاج قاسم سلیمانی در منطقه این بود که آمریکایی ها با دست مردم خارج بشن. زمینه این خارج شدن همش نظامی نیست، قطعا باید یک فرهنگی بین مردم، یک سیاستی بین دولت مداران در عراق صورت می گرفت تا این محقق می شد که الحمدلله اگر سردار قاسم سلیمانی این رو دامن زد، شهادتش یعنی شهید قاسم سلیمان این رو سرعت داد و هم فرهنگ مردم در اون تشییع جنازه ثابت کرد و هم مصوبه مجلس ثابت کرد که این در حقیقت داره تسری پیدا میکنه. همینطور در لبنان، همینطور در فلسطین که انشالله در آینده شاهدش خواهیم بود و اینها مقدماتی است که رقم خورده. ولی حالا در بحث قدرتی که دکتر کلانتری اشاره کردن، من یه نکته رو عرض کنم که واقعا بعد از این حادثه هایی که در این دو سه هفته اخیر رخ داد، جمهوری اسلامی ایران اگر در سطح منطقه مطرح بود، امروز به جرأت میتونیم بگیم که رسالت خودش رو در سطح جهان به نمایش گذاشت. شما نگاه کنید که این قدرت جمهوری اسلامی ایران بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی در 3-4 بود من اشاره میکنم که این قدرت جهانی شد و به اثبات رسید و مردم دنیا همه شاهد بودن. یکی اون سرمایه انقلابی اسلامی بود که حالا شما در بود فرهنگی میتونید اشاره کنید. واقعا اگر این سرمایه پشت جمهوری اسلامی ایران قرار نمیگرفت و اون تشییع جنازه نه تنها در یک شهر و چند شهر، بلکه حتی شهرهایی رو که پیکرهای مقدس ورود پیدا نکرد مردم وارد صحنه شدن. این ظرفیت‌های اسلامی، فرهنگی، اجتماعی اگر نبود قطعا ما با مقابله با آمریکا در بعد نظامی و حمله مستقیم دچار مشکل می شدیم. این خودش برای تمدن سازی در عرصه دنیا خیلی مهمه. یعنی یک کشوری به ظرفیت‌های خودش اونقدر متکی باشه که بتونه گام‌هایی رو در این حد برداره، یعنی کشورهای دنیا باهاش معامله کنن، حتی بخوان ائتلاف بکنن. یک بعد دیگه‌اش بعد فنی و تکنولوژی بود. شما تو بحث موشک واقعا شاید اگر تا دیروز ادعای بحث فنی و تکنولوژی میکردیم در بحث موشک، حالا بعد نظامی که در بحث تمدن سازی بهش میتونیم پردازیم، واقعا در حد ادعا نبود و همه دیدن که در عمل خودش رو نشون داد و اون پایگاه انالاستی که دکتر اشاره کردن واقعا چیز دکوری نبود، واقعا تخریبی که انجام شد و بعدها انشاءالله آمار دقیقش به گوش ما خواهد رسید. یک بعد راهبردی و استراتژیکش بود که واقعا شما از همه مؤلفه های قدرت و یا مؤلفه های قدرت ملی که 140 مؤلفه هست و 9 بعد سیاسی، اجتماعی، سیاسی، فضایی، فرامرزی، اجتماعی، فرهنگی شامل میشه، شما این رو در آینده خواهید دید که کشور جمهوری اسلامی ایران چطور تونست از این ابعاد ولو چند بعدش بتونه پا را فراتر بذاره و در سطح دنیا مطرح بشه. و نکته آخر این که واقعا استقلالی که ما حرفش رو میذاریم واقعا در نیروهای نظامی ما که شما در منطقه، شما اگر نگاه بکنی میبینی که کشور منطقه برای دفاع از خودشون از نظر نظامی باید به کشورهای بزرگ منطقه مخصوصا آمریکا متکی باشن و این فروش اسلحه‌ای رو که شما در منطقه دارید میبینید، این تنها کشوری که روی پای خودش ایستاد و متکی در نظامی، در بعد نظامی به کشور دیگه نبود، جمهوری اسلامی ایران بود و این برای کشورهای دیگه ممکنه به عنوان یک الگوی بسیار محکم و بزرگی مطرح بشه که بتونن آینده کشورشون رو با الحمدلله این فرهنگی که جمهوری اسلامی ایران داره و این قدرتی که به نمایش گذاشت بتونن به قول بهره‌برداری بکنه انشاءالله.
آقای کلانتری عزیز، وقتمون اندک هست، من پرسش آخرم رو مطرح میکنم و اون این که شایبه مطرح هست تو بعضی از محافل نخبگانی و کارشناسی، این که شاید با ترور حاج قاسم و همرزمانش گروه های تروریستی مثل داعش دوباره احیا بشن. جمله رو من میشنیدم از آبراهامیان مورخ سرشناس که گفته بود که ابوبکر بغدادی در گور خندید به این اتفاق. تا چند اندازه این رو قوی میدونید؟ آیا این واقعا امکان پذیر هست؟
ببینید، جمهوری اسلامی ایران الحمدلله ظرفیت‌هاش به اندازه‌ای قوی هست که با ترور و با حذف فیزیکی یک نفر اون عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت کاهش پیدا نخواهد کرد و تضعیف هم نخواهد شد، بازوهای مقاومت جمهوری اسلامی تضعیف نخواهد شد. مطمئن باشید ایران پر از حاج قاسم سلیمانیه. البته برای خود ما یک فاجعه بزرگ بود، تأسف آور بود، دردناک بود، اما از نظر روحی، بله از نظر روحی بالاخره حاج قاسم سلیمانی نماد شکست تروریسم بود، معمار مبارزه با تروریسم بود. اصطلاحاتی که در مورد حاج قاسم پا میبرن معمار مبارزه با تروریسم، خود غربی ها یا میگفتن جنرال مبارزه با تروریسم، خود امریکایی ها سردار لشکر، سردار چند لشکر عزم به حضور شما، و اصطلاحات اینچنینی در مورد حاج قاسم به کار برده میشد که در ارتباط با مبارزه با، چون به عنوان یک شخصیت نظامی و نماد مواجهه با تروریسم
یک استراتژیست به تمام معنا،
بله یک اصلا خود آمریکایی روزنامه اسمش یادم نیست آمریکایی گفته بود که ایشان جزء 10 استراتژیست برتر نظامیه. البته خود ایشان میگفت که من سرباز صفر ولایتم، یعنی خودشون چه و در واقع نماد مقاومت بود. بله از نظر روحی شاید در گروه های تروریستی یعنی این شایبه شکل بگیره که دیگه جبهه مقاومت شکست خورد، جبهه مقاومتی وجود نداره، رزم‌آوری مثل حاج قاسم وجود نداره، در اونها قطعا از نظر روحی این احساس ایجاد خواهد شد. اما ما اعتقاد به این نداریم که راه متوقف میشه یا راه کاهش پیدا میکنه. ما مطمئن هستیم که روز به روز تروریست ها تضعیف‌تر میشن، روز به روز تروریست ها از بین میرن، همونطوری که حاج قاسم سلیمانی حذف فیزیکی تروریست ها را اعلام کرد. من مطمئن هستم انشاءالله در آینده نزدیک انشاءالله حذف ایدئولوژیکی این تروریست ها هم اعلام میشه توسط همین فرزندان مرزوب.
انشاءالله
راه ادامه داره، مسیر ادامه داره، تروریسم هم نابود خواهد شد انشاءالله.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر فتح‌الله کلانتری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی، و جناب آقای دکتر حامد مهرآبادی، پژوهشگر دانشگاه عالی دفاع ملی و کارشناس مسائل سیاست خارجی، از اینکه در این برنامه حضور داشتید بسیار سپاسگزارم. عزیزان شنونده، رادیو گفتگو رو شنیدید، برنامه حکمت و حکومت. موضوع برنامه امروز ما حکمرانی مطلوب، سازه‌های تمدنی و مدیریت منطقه‌ای بود. حکمت و حکومت محصول همکاری مشترک پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدرسه حکمرانی شهید بهشتی دانشگاه عالی دفاع ملی و شبکه رادیویی گفتگو هست. شما همراهان عزیز میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 و شماره ناماشنای 162 روابطومی سازمان نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بذارید. از اینکه ما رو همراهی کردید بسیار سپاسگزارم. برای تک تک شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.